الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائه اجمعین لا یوم الدین. در محضر کلام الهی قرآن مجید هستیم. در روزهای چهارشنبه بخشی از وقت رو عرض کردیم که یک بحث بسیار خوب و زیبایی مرحوم علامه طباطبایی در آخرین آیه سوره مبارکه مائده در معنای ادب مطرح کرده. سلام علیکم. معنای ادب رو معنا کردیم در جلسه گذشته، تکرار نمی کنیم. اجمالش این شد که اولا در افعال اختیاری ادب معنا داره و افعالی که مشروع باشه، پسندیده باشه در محضر عقل و دین و عقلا، یه فعل اختیاری مورد پسنده. منتها این فعل اختیاری به وجوه مختلف ممکنه واقع بشه. یه عملی و یه رفتاریست بنده و شما یا هر انسان عاقل دیگری بخواد این فعل اختیاری رو از خودش ابراز بکنه، بروز بده، ممکنه 10-20 جور ممکنه این بشه این رو ابراز کرد، انجام داد. ادب آن است که اون زیباترین وجه را انسان که براش ممکنه و مقدوره انجام بده. اینی میگن ادب. به این مناسبت مرحوم آقای طباطبایی این مسئله را مطرح کرده که دین در تمام جزئیاتی که در سعادت بشر مدخلیت داره دخالت کرده و راه حل داره و راه نشون داده، منتها تنها جنبه تئوری و فرضیه مطرح نیست، بلکه اونی که قابل عمله به منصه ظهور برسه در رفتار و عمل کرده انسان خودشون نشون بده، اینو دین مطرح کرده و نه تنها مطرح کرده، عملا اونچه که قابل پیاده شدن هست نشون داده. ولذا ادب به عنوان یکی از بهترین خصلت ها و خصایص انسانی این شد که بهترین برخورد، اخلاق و رفتار و روش و سیره‌ای که انسان از خودش نشون بده ادبه. یعنی یک عملی را فرض بکنیم 20 جور میشه این ادب، این عمل از انسان بروز بکنه، بهترینش رو انسان از خودش نشون بده، این میگن ادب. وقت این رو اسلام و ادیان آسمانی، خصوصا اسلام که آخرین دین تکامل یافته الهی هست، این است که اینو نشون داده و این رو عملا در رفتار انبیا نشون داده. انبیا بالاخره مثل ما انسان هستن دیگه. قل انما انا بشر مثلكم، منم مثل شما بشر هستم، میخورم، میاشامم، مریض میشم، سالم میشم، عصبانی میشم، خوشحال میشم، غنی میشم، فقیر میشم، بالاخره تحولات در زندگی منم رخ میده. این نمانه بشرون مثلکم و رفتار من برای شما الگو هست، ادب در رفتار انبیا کاملا نشون داده شده. البته کسی نگه که خب اونا انبیا بودن، آخه ما چی اشکال داره انبیا بودن. لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، الگوی محسن، به عنوان یک بشر و مخلوق و انسان برای ما الگو هستند. اونگهی اشخاصی که در کنار انبیا بودن، مثل مثلا فرض کنید سلمان ها، ابوذر ها، مرداد ها، مالک اشتر ها، اویس قرنی ها، سمیه ها و زن و مرد که بالاخره یکی دوتا دهتا نیستن، اینا در پیشگاه انبیا تربیت شدن و عملا اون ادب را نشون دادن. گم شده انسان یکیش مسئله ادبه. کسی که اصلا ادب نداشته باشه نباید او انسان بگیم. این است که این بحث را ایشون خیلی خوب عذاب در آورده و تقریبا تعدادی از انبیا رو رفتارشون، اخلاقشون، برخوردشون با خدا و خلق خدا مطرح کرده که ما یاد بگیریم. بحث بسیار خوبیه، بحث زنده ای هست و الگوگیری خوبی هست. همیشه زنده است و همیشه مورد نیاز این بحث ها برای بشریت. از جمله انبیایی که خیلی خوب روش بحث شده و مرحوم علامه طبایی هم چندین صفحه پرداخته به اون، حضرت ابراهیم خلیل سلام الله علیه است. در بحث قبلی به عمل کرده حضرت نوح پرداختن شد. در بحث امروزمون به حضرت ابراهیم، او به عنوانی که شیخ الانبیا هست، قهرمان توحیده. چرا؟ برای اینکه در زمانی ایشون به اصطلاح پا به عرصه توحید و یکتا پرستی گذاشته که هیچ انسان موحد و خدا پرستی نبوده. کاملا پرچم توحید و یکتا پرستی عملا به نوعی سرنگون شده و مندرس شده بوده. حضرت نوح قبلا بوده، به فراموشی سپرده شده بوده. بعد از حضرت نوح اگر انبیایی بوده، همچنین به دست فراموشی سپرده شده بوده، تا اینکه میاد و خدمت شما عرض کنم ایشون به تنهایی این ابراهیم کان امتن واحده، به تنهایی پرچمدار توحید میشه و بعضی حوادثی در زندگیش رخ میده که واقعا اوج اعلای همون معنای ادب رو در اون آدم میبینه. مثلا یک نمونه اینه که دستور داده میشه که شما ببری زن و بچت رو در یک جایی قرار بدی و برگردی. وقتی که حضرت اسماعیل از هاجر متولد میشه، سارا به نوعی برای او رشک میکنه و برخورد مناسبی نمیکنه و دستور این چنینی صادر میشه. نمیگه چرا، نمیگه چرا، کجا بره. خب اینو فرشته وحی به تو نشون میده. در بعضی از روایات هست که وقتی که داشتن میرفتن، هاجر است و اسماعیل و حضرت ابراهیم و حضرت جبرئیل علیه السلام، مثلا به یک چشمه میرسید، جای بوته و درختی، جای راحتی، میگفت اینجا مثلا خوب مناسبه، میگفت نه هنوز نرسیدیم، تا بالاخره میرسن به مکه مکرمه. میگه اینجاست، میگه اینجاست. این خانواده اون ادب را در اینجا آدم در اوج اعلاش میبینه. حالا نه تنها ابراهیم هیچی نمیفرمایند، حضرت هاجر و فرزند خردسال شیخ خارج میگه خب شما اینجا ما را تنها میگذره میری و جایی که خب ربنا اینی اسکنتم من ذریتی بواد غیر ذی زرع، برای بیابانی که اصلا هیچ گونه قابلیت سبزه و نمیدونم چیزی که رویش بکنه، گیاهی داشته باشه، هیچی نیست، آبی نیست، علفی نیست، به اصطلاح خودمون پرنده پر نمیزنه. میگه ما را شما اینجا میذاری میری به چی میسپاری ما رو؟ یه کلام میگی که به اون خدایی که دستور اون را دارم اجرا میکنه. حضرت حاضر بلا فاصله عرض میکنه اگر دستور خداست حرفی نمیزنه. نمیگی اینجا آب نیست، اینجا غذا نیست، 5-2 ساعت دیگه اینجا در این گرمای سوزان آب کجا، غذا کجا، نونی نیست، آبی نیست، هیچ نمیگه. این عبودیت و اون توحید و یکتا پرستی و سرسپردگی در اوج اعلا خودشون چیه نشون میده، هم برای حضرت ابراهیم هم برای حضرت هاجر. ولذا بی جهت نیست که این همه قرآن از ایشون تجلیل میکنه. و مرحوم علامه طباطبایی هم روی تک تک برخوردهای ایشون در برخی از آیات حسابی واقعا برداشتهای زیبایی میکنه. یا مثلا بعد از آنی که مدتی میگذره، فلما بلغم معه السعی، دیگه ایشون جوان شده حضرت اسماعیل در حد مثلا حول و حوش 20 سال 22-23 سال خدمت شما عرض کنم، اینجا برخورد حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل باز اون اوج اعلای ادب رو نشون میده. نمیگه بیاد همطور صراحتم بگه یا الله آماده باش باید تو را ببرم ذبح بکنم دستوره، نه، طوری مطرح میکنه که اون آزادی و تصمیم گیری فرزند از بین نره، خودش تصمیم بگیره برای تسلیم شدن. فرمان صادر نمیکنه آماده باش من پدر تو هستم و تو هم مؤمنی و منم مؤمنم، خدا هر چه دستورات باید انجام بشه، نه اینطوری نمیگه. فقط به این عنوان فبشرناه به غلام حلیم فلما بلغ معه السعی، بالاخره به بلوغ میرسه، بزرگ میشه، قال یا بنی، فرزندم، یه برخورد پدرانه عاطفی، فرزندم یا بنی، انی اری فی المنام انی اذبحک، مکررن در خواب میبینم که تو را ذبح میکنم، یه چنین دستوری به من داده میشه، فنظر ماذا ترا، فکر بکن ببین شما نظرت چیه. ببین زیباتر از این نمیشه این مسئله را پیشنهاد کرد و برخورد کرد. این خودش یک به اصطلاح ادب فوق العاده استاندارد شده است، خیلی زیباست. عرض کردم مستبدانه برخورد نمیکنه، دستور خدا باید اجرا بشه این چنین نمیگه. من پدر دو هستم چیزی بهت میخوام بگم، یه دفعه نه نگی، یا نه انی عراف المنامه انی از بحک فنظر مازا ترا، نظرت چیه؟ این پدره؟ نهایت این بهتر از این نمیشه از نظر ادب. حالا فرزند، قال یا ابته، عرض کرد که فرد پدر، باز اینم خودش یه ادبه، یا ابته افعل ما تو عمر، ماموریت تو انجام بده. نهایت درجه هم ادب رو با خداوند متعال رعایت میکنه، آمر خداست دیگه، و مأمور مستقیم کیه؟ پدره. میگه شما مأموریت تو انجام بده، یعنی من به عنوان فرزند تو و تو به عنوان پدر من، اون چی که برای ما اصل و اصول باید باشه چیه؟ انجام مأموریته. این عبودیت واقعا نهایت درجه است و تسلیم محض شدن رو نشون میده با این بیان. اون وقت نمیگه مهم نیست من فکر کرده با کی طرف حساب هستی؟ برای من مهم نیست، من میتونم به این ماموریت عمل بکنم. این چنین نمیگه، اینو منیت باشه، میگه ماموریت انجام بده. ستجدنی ان شاء الله من الصابری، خواهی یافت میابی من رو. ستجدنی البته ان شاء الله، اون مشیت الهی، یعنی میخواد بگه که اگر مشیت الهی نباشه، تقدیر الهی نباشه، توفیق الهی نباشه، انسان نمیتونه اطاعت بکنه. اطاعت بکنه خیلی زیباست. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، یعنی زیباتر از این نمیشه. اون ادب که عرض کردم در فعل اختیاری که به وجوه مختلف میشه انجام بشه، اون زیباترینش آدم انجام بده، به اون میگن ادب. استفراغ الوسع بکنه، نهایت درجه دقت بکنه، همت بکنه، دیگه زیباتر از اون نمیشه برخورد کرد، اونجا ادب معنا پیدا میکنه. ولی واقعا زیباتر از این نمیشه برخورد کرد. این است که ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، یا حضرت ابراهیم برای شما الگو و اسوه هست. غرضم از ترهیم بحث که اولا مرحوم علامه طباطبایی این همه زحمت کشیده، اون زحمت را زنده بکنیم. ثانیا ما به عنوان اینکه العلماء و ورثه الانبیا این ادعا رو داریم که ما میخواهیم این راه را بریم، تلاش بکنیم این ادب رو در زندگیمون، در برخوردمون، اولا با خدا، ثانیا با خلق خدا، اولا با خدا، ثانیا با خلق خدا ادب رو داشته باشی، مؤدب باشی. اگر کسی با ما یه برخورد خشنی کرد، توهینی به ما کرد، فحشی به ما داد، چطور برخورد بکنی؟ ادب چه اقتضا میکنه؟ به امام باقر عرض کردن، اون آدم میاد میرس بهش میگه بقر، حضرت با تبسم میگه یه الفی هم من دارم، میگه بی خود، که نه من یه الفی هم دارم، به من باقر بگو. مدت طولانی این چیز حتاکی میکنه، حضرت برخورد خشن نمیکنه. به مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی آقای میادی پولی میخواد، نمیدونم مشکلات حادی داشته و اینها، ایشون میگه نه از من ساخته نیست، چیزی که من دارم امانت، این تقاضای شما دست من نیست، این پول شخصی من نیست، این مال همه از فلان اینا. میره یه نامه مینویسه، از جمله میرسه میده که میگه به نظر من اصلا تو خری بیش نیستی. نامه این چنینی به یک مرجع منحصر به فرد شیعه، ظاهرا ایشون به عوامل دفترش فرموده بود اگر کسی به من انتقادی کرد، توهینی کرد، اینا حتما من رو در جریان قرار بدید، چون ممکنه که طاقت تاق شده که به اصطلاح کاردش به استخوان رسیده که این چنین توهین کرده، من ببینم چه خبره. میان این نامه رو اول نمیخوام بدم، بعد میگم بابا ایشون گفته حتما نشون بدید، خیانت میشه و میبرن. ایشون میگه ها اومد از من همیشون چیزی خواست، ولی این چیزی به من نگفت. ولی خب معلوم میشه ایشون به نهایت اضطرار رسید. همون نامه رو میگیره جواب مینویسه، میگه پسرم شما به من این چیزی گفتید، ولی شخصات منو با اولاخ نگاه میکنم، اون درازگوش من نیستم، اون دم داره من ندارم، اون چهار تا پا داره من دو تا پا دارم، و خدمت شما من چنین ریش دارم اون نداره و اینها، من به نظر من مصداق این حیوان من نیستم. در این حال من تو را دعا میکنم. میگه بعضی از تجار رو میخواد، به اونا میگه که من دنبال یک هدیه‌ای هستم برای خودم، چون یه این چنین آدمی به من این چنین نوشته، معلوم میشه که نهایت درجه این در استراره، من را دایی نداره به من این چنین توهین میکنه. ببینید اگر کسی میخواد هدیه یه چیز جدایی از اون سهمیه ما که حق همه است و لذا بهش کمک میکنن، میدن و ایشون ایشونو میخواد و مشکلشو حل میکنه و اون ابراز شرمندگی میکنه، میگه نه بالاخره شما به دستار رسیدی، نه شما مقصر بوده نه من. خوام بگم ببینید این برخورد پیغمبران است، العلماء و ورثت الانبیا اینه. ما در این جامعه یک زندگی میکنیم، خصوصا امروز که مردم در یک بحران روحی روانی و اقتصادی دارن به سر میبرن، حالا به حق یا نابحق تا حدودی ما را مقصر در این داستان میدونن، ولی گاهی اتفاق میفته ممکنه بنده و شما داره میریم یک کسی بیاد اصلا بدون این که نه ما او را میشناسیم نه او ما را میشناسیم یک حد که حرمتی بکنه، به طوری که داریم شاید در خیلی از شهرستان‌ها یا در خود همین شهر چنین اتفاق بیفته ما چطور برخورد بکنیم. توجه فرمودید ادب را که داریم بحث میکنیم، ادب هم با خالق هم با خلق مسئله بسیار مهمه، یعنی معیار شخصیت انسان مسئله همین ادب، اون زیباترین برخورد و اخلاق خلق و خو و رفتاری که انسان با خودش نشون بده. در محیط خانواده خانم بد برخورد بکنه، در محیط همسایه همسایه بد برخورد بکنه، در بازار یه بازاری با من و شما بد برخورد بکنه، تبلیغ میریم کسی با ما به نظر خودمون دونشن مثلا برخورد بکنه، چطور ما باید عکس العمل نشون بدیم. مسئله مهم اینه، اینکه این ابراهیم کانت امتا واحده یا سلام علی ابراهیم، خدا به حضرت ابراهیم سلام میده، چقدر این اوج گرفته. وقتی که اون بت‌ها را میشکنه و میان میگیرن اینو میخوان میبندن به منزنیک پرتاب بکنن به گودال آتش، پس در روایات همه فرشته ها جمع شدن که خداوند تنها بنده یک تا پرستت اینه، اینه مالا شاهد هستیم که دارن میکشنش میسوزانن، یعنی بی تفاوت باشیم تماشاگر صحنه باشیم. خطاب رسید به خب ببینید کمک میخواد ایشون، حضرت جبرائیل میاد میگه که میخواییم از من کمک میخواییم، میگه اما من که فلا از تو نه، از تو نه کمک نمیخواییم. گفتم از خدا کمک بخوا. گفت علمه به حالی یکفی ان سؤالی، خداوند میبینی که منو دارن این چنین میسوزانن میخوان بکشن آتش بزنن و هم قدرتشو داره هم علمشو داره، اگر مصلحت باشه. ببین چقدر اوج ادب هستا واقعا، میگه خب نیاز به خواستن نیست، اگر بخواد علمه به حالی یکفی ان سؤالی. من میخوام این از کنم که درخواستها و دعای انسان، خواستنش نخواستنش ادب میخواد، افعال مثبت ما و منفی ها، انجام دادن و انجام ندادن، سخن گفتن و سخن نگفتن، در همه کمون همش چیه؟ ادب میخواد. کجا آدم نباید حرف بزنه؟ میگه علم به حالی یکفی انسان. کجا آدم باید حرف بزنه و چطور حرف بزنه؟ یه برداشت خیلی زیبایی مرحوم آیه طباطبایی باز از بیان حضرت ابراهیم داره، میگه مثلا در یکی از برخورداش ببینید وقتی خطاب میکنه به اون بت پرستان، قال افرایتم ما کنتم تعبدون انتم و آباؤکم الاقدمون فانهم عدوون لی الا رب العالمین، میگه دارید به چی پرستش میکنید؟ این بت‌ها دشمن من شما هستن، چرا به اینا شما عبادت میکنید؟ فقط رب العالمین هست که دوست داشتنیست و دوست ماست و فإنهم عدو، تا میرسه به اینجا شروع میکنه به اصطلاح خودمون یه منبر میره در رابطه با معرفی خدا به اینها. الا رب العالمین الذی، داره ثناگویی میکنه، الذی خلقنی فهو یهدینی، منو خلق کرده و منو اون هدایت میکنه، و الذی هو یطعمنی و یسقینی، اون به من طعام میرسونه، اون به من آب را خلق کرده میرسونه، و اذا مرستو فهو و یشفینی، مریض بشم اون به من شفا میده، و الذی یمیتنی و یحیینی. برداشت زیبایی مرحوم علامه طباطبایی میکنه، میگه خب از نظر اندیشه توحیدی همه حوادث عالم زیر چتر مشیت و تدبیر الهی است. مریض شدن انسان، سالم شدن انسان، فقیر شدن انسان، غنی شدن انسان، عزیز شدن انسان، ذلیل شدن انسان، تغز من تشا و تدل من تشا، بله این است که همه چه دست خداست و با زیر تدبیر الهی است. اما اینجا ببینید میگه مرض را به خودش نسبت میده، شفا را چیه؟ به خدا نسبت میده، چون مقام، مقام چیه؟ ثناگویی است، داره خدا را به اون بت پرستان معرفی میکنه. اذا مرستو فهو و یشفینی، با اینکه عرض کردم در یک نگاه دقیق مرض انسان هم بالاخره در نظام عالم سلسله جنبانش خداست، تر از شب سالم میخوابه میبینی که سکته قلبی کرده، نصف بدنش فلج شده، علارم که خیلی بهداشت نرم رعایت کرده این سرطان گرفت، ریش خراب شده، لب سیگار اینا نزده، ولی مثلا کبدش ریش از کار افتاده. مرض همین طوره یعنی، اما چون مقام، مقام سنا هست، ادب را رعایت میکنه، این خودش برخورد زیبا و مؤدبانه است. اذا مرستو، مرض را به خودش نسبت میده، فهو و یشفینی، شفا را به خدا نسبت میده. این خودش یک زیباییه، یک ادب هست خدمت شما عرض کنم. خدمت شما بعدش چیزهای مختلفی که ایشون مثلا میاد درخواستی میخواد از خدا بکنه، رب حبلی حکمن، خب رفته خوب، آدم از خداوند متعال دنیا بخواد، آخرت بخواد، روزی بخواد، زن بخواد، زندگی بخواد، بچه بخواد، هیچ اشکالی نداره. به حضرت موسی فرمود حتی نمک طعامت هم از من میتونه بخواهی، ولی اینجا میبینیم که هیچی از زخارف دنیا نمیخواد. رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین، به من حکم بده، حکمت بده، تعقل و معرفت بده، بصیرت بده. حکم اینه، رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین، توفیق بده من به صالحان بپیوندم. انسان اگر توفیق نداشته باشه میبینی سر از فسق و فجر شدن در آورد. الحقنی به صالحین و اجعلنی لسان صدق فی الاخرین و اجعلنی من ورثت جنت النعیم، تا بالاخره میرسه که ولا تخسن یوم یبعثون. اون ادب دعا را میخوام نشون بده به ما که به قول مرحوم علامه طباطبایی مسیر خواستارش چیه؟ همش فضیلت هاست، همش ارزش های معنوی است، تعقل، معرفت، حکمت، شریعت. اون وقت ولا تخسن یوم یبعثون، خدایا در قیامت خار نشم، خفیف نشم. مبدع را، معاد رو، یعنی چیزهای مهمی میخواد. اون کیفیت دعا، لحن دعا رو به آدم چیه؟ نشون میدید. گرچه عرض کردم هر حاجتی را انسان بخواد هیچ اشکالی نداره مطالبه بکنه، مسئله نیست. یا مثلا در خدمت شما عرض کنم یکی از دعاهاش عرض میکنه که پروردگارا اگر من اونا اگر فمن تبعنی فانهم منی، کسی اگر در این مسیر که من راه توحید و یکتاپرستی را برگزیدم، انتخاب کردم. کسی اگر تابع من بشه فهو منی، در مسیر من هست. و من عصانی، اگر کسی معصیت بکنه راه من رو نیاد، هر چه التماس بکنم نپذیره، نمیگه کن فیکونش کن، نابودش کن. و من عصانی فإنک غفور رحیم، خودت هست، بنده خودته، میتونی توفیقش بدی، برگرده به این راه اگر قابلیت داره. اگر قابلیت نداره باز میتونی ببخشی، کسی فضولی نمیتونه بکنه، دست توست. اینم باز خودش لم یدعو علیهم بشیء یسوء، چیزی که اونا را عاقبت به شر بکنه از خدا دعا نمی کنه، مسئلت نمی کنه. در این حال دوتا از اسماء حسنای الهی رو که واسطه شمول و نزول و ریزش رحمته، و من عصانی فإنک غفور رحیم، این خودش باز یه ادبی است که خدمت شما عرض کنم میخواد از خداوند. برخورد ما اگر کسی به ما بدی میکنه، میبینیم که دعای توسل میگیریم، در میگه ما آقا حاجتی دارم، حاجتت چیه؟ این آقا نابود. بابا چرا اینطوری؟ خصوصا اگر شخص احیانا قابلیت هدایت شدن باشه. این است که بحث های بسیار زیبایی است خدمت شما عرض کنم در عمر شریف این بزرگوار به عنوان پیغمبر الهی. هم خودش الگو هست، هم فرزندش الگو هست، که از کردم مثلا حضرت اسماعیل نمیگه من قاطعانه صبر میکنم مهم نیست، میگه نه ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، اگر خدا بخواد. قاطعانه نمیگه مشیت الهی رو میاره. یا حضرت حاضر، شما واقعا آدم یه حرفی میگیم و میشنویم و رد میشیم. گاهی من در مکه مکرمه در اون اوج گرماها مشرف بودم، یه بار هوا به 67 درجه رسید و جمعی اصلا مرحوم شدن دو اینها. خدا رحمت کنه آقای ملک نسب رو، با ایشون یه بار هم سفر بودیم، گفت که مثل این که در ایران صدام با موشک میکشه، اینجا هم خداوند متعال 34 نفر از گرما اصلا مردن، از دنیا رفتشون. اون زمان امکانات هم نبود، شاید 35 سال پیش بود و وحشتناک بود، عجیب و اوضاع خیلی عجیب بود. این غرضم این است که حالا در یه این چنین حال هوایی یک خانم رو با یک بچه خردسال و شیر خار آورده گذاشته، یک کلمه نمیگه. بابا تو الان ما رو کجا میذاری میری؟ فرمان الهیست، عبودیت اینه. حالا بگیم خب حضرت ابراهیم آقا پیغمبر بود، معصوم بود، مگه ما میتونیم اون بشیم؟ خب ابراهیم نمیتونیم بشیم، هاجر که میتونیم بشیم. هاجر که نه امام بود، نه امامزاده بود، نه پیغمبر بود، یه زن کنیز بیش نبود. انسان لیاقتش داره، هستش، اگر بتونه خودش رو از این جاذبه رفاه طلبی، سودجویی، خودخواهی، خودپرستی، بتونه از این جاذبه ها خودش رو رها بکنه، خودش رو زیر چتر و شعاع نورانی و عبودیت و بندگی خدا قرار بده، راحت تسلیم میشه، راحت تصمیم میگیره، گر نمیزنه. الان گاهی چطور یه خانواده گاهی شیعه روی یک سلسله مسائل جزئی مادی اصلا متلاشی میشه زندگی، با اینکه زندگی متوسط داره ها، ولی چشم هم چشمی و چرا اون خواهرم اینطوریه، چرا اون برادرم اینطوریه، چرا اون فامیلم اینطوریه، زندگی را آنچنان به هم به اصطلاح در تنگینا قرار میدن، میبینن اصلا جدایی بهتر از با هم بودن. با دو تا سه تا چهار تا بچه متلاشی میشه زندگی. جامعه ما به شدت نیاز داره که این الگوها را ما احیا بکنیم، زنده بکنیم. شیاطین مونده که گاهی میبینی که آقا حضرت ابراهیم 5 قرن قبل به اصطلاح 5000 نه 5 قرن قبل 5000 سال پیش زندگی میکرده. خب 5000 سال چه فرق میکنه؟ مگه 5000 سال پیش یه خانوم با یه شیر خارش در یه جایی میخواست زندگی بکنه، آب نمیخواست، نون نمیخواست، سایبان نمیخواست، چی شده مگه؟ عوض شده؟ نه، اونم انسان بود، اونم عاطفه داشت، اونم بچه شیر خاری داشت، تنظر فهم انسان بود، انسان عبودیت، یکتا پرستی، سرسپردگی به خداوند تبارک و تعالی، اینا مسئله است. ما اولا ضرورت داره که خودمون رو بتونیم اصلاح بکنیم به عنوان العلماء و ورثت الانبیاء. فقط حرفشو نزن، فقط شعارشو ندی، العلماء و ورثت الانبیاء، و اینا را نشون بدیم به مردم. الان واقعیت قضیه این است که با دین مردم بعضی ها بازی می کنن، با ماشین سوار شدنشون، با ساختمان های سر به فلک کشیدنشون، با حساب های اقماری بستگانشون، ما داریم عملا به سطوح میاریم جامعه رو، خدمت شما عرض کنم. اما مسئله این هست که ما ضرورت داره، هم رضای خدا درش هست، و اگر از خداوند متعال استمداد بکنیم خدا کمکمون میکنه. در هر کوچه‌ای، در هر طایفه‌ای ببینن یک نفر دو نفر هست که نهایت درجه داره ساده زندگی میکنه، میتونه خودش رو در این به اصطلاح صف بخور بخورها قرار بده، ولی نمیده. این برای اونها مسکن میشه، مسکن میشه. چه ضرورتی داره ما حتما یک ماشین 200 میلیونی سوار بشیم، 100 میلیونی سوار بشیم؟ چه ضرورتی داره؟ این است که اون العلماء و ورثت الانبیا و این بحث ادبی که رحمت الهی بر این مرد بزرگ و بزرگوار علامه طباطبایی بسیار بیش از 120 صفحه، 150 بلکه 200 صفحه بحث کرده، فوق العاده زیباست. خواهشی که از دوستان دارم خودتون به المیزان مراجعه بکنید، و به اضافه اینکه این رو ما آینه تمام نمای شرافت انسانی قرار بدیم. شرافت ما، کرامت ما، بزرگواری ما با همین است که اینا را رعایت کنیم، ولی با شعار دادن، با ادعا کردن، با پرگویی کردن و با نمیدونم منافق بازی در آوردن انسان به انسانیت نمیرسه. عمل میخواد، گفت و صد گفته چون نیم کردار نیست، عمل و کردار باید درست باشه. خداوند را به آبروی حضرت ابراهیم و حضرت هاجر و حضرت اسماعیل و به آبروی همه پیامبران و اولوالعزم و بالاخص به آبروی پیغمبر اسلام و اهل بیت پیغمبر قسمش میدیم که توفیق انسان شدن، انسان عالم و عارف و با معرفت شدن و انسان عامل شدن، عالم ربانی شدن رو به همه ما انشاءالله عنایت بفرماید. خب کاش میکنم
نظرش اینه که طلبه باید بهترین ها رو بخوره،
بهترین ها
رو بپوشه، بهترین
چیزا
داشته،
انفاقش
هم بکنه.
او غلط میکنن هرچی اینو میگه. چرا بهترینشو باید بخوره؟ به چه دلیل؟ ما که نگفتیم حرامه، ما که نگفتیم حرامه. حضرت ابراهیم هم حرام نکرده بود، رسول اکرم هم حرام نکرده بود، امیرالمومنین هم حرام نکرده بود. از طیبات للطیبین رو آیه است، اما زمان را آدم باید بشناسه.
خب
اصلا
میگم نه
حاکمیم،
نه رئیسیم، نه هیچی.
چرا؟ در این حال الگو هست، در این حال الگو هستی. از فرمود یک زمانی من یک رعا داشتم تازه خریده بودم، خدا رحمت کنه، آقای شهید فهیمی که در منا شهید شد، ایشون از دوستای صمیمی بنده بود و نوعی حساب سالشون ها با من بود، ارتباط داشت و دو سه بارم مکه مکرمه با هم مشرف شده بودیم. اینشون بدونی که به من خبر بده گفت آدیه این ماشینه به من بده، گفت من فکر کردم لازم داره، اینا دیدم یه زانتیا تازه خریده، گفت اینو عوض بکنیم. حرف تقریبا باز 25-30 سال پیشه. من گفتم که آیه فهیمی همین رعا برای من کفایت میکنه، من این زانتیا را سوار بشم حداقل تمام این همسایه های ما ذهنیت پیدا میکنه، اولا من به چه تابلوی بنویسم که شما به ما هدیه کردی. درزو فرمودی درز نمیخوام این است، نه ببینید قرض زمین است که ببینید بدزاد، نه ببینید بحثم سر این است که عزیزم یعنی مشکلات حاد زمین و زمانه را آدم باید بفهمه. یه دفعه اشکال نداره جامعه ما مثلا الان عمان شما برید یک مشکل مالی کسی اصلا نمیفهمه مشکل مالی یعنی چه، هر کسی یک زندگی تقریبا 100% مرفهی داره. یه بار من رفته بودم به اون سفیر گفت که میخواهی شما به یک عالم بزرگشون که در اینها رئیس دادگستری هم هست و اینها ملاقاتی داشته باشین، گفتم خیلی خوب. به اون اول گفته بودشون، گفته بودشون چون مهمانه من اول بیاد بیام، اومد پیش من. بعد خب بازدید من گفتم خب کجا ما بیایم، اینها گفت هم خونه تش میتونید بیارید هم دوست دارید بیارید این دادگستری رو. رفتم نه مثلا هیچ کس نیست، در هر اتاق یک نفر دو نفر نشد، یه نفر ارباب رزون نیست. گفتم بس چطور شما؟ گفت اینجا کسی دعوا نمی کنه. بعد شوخی کرد لایک گفت مثلا یه ایرانی پاکستانی باشه اینجا با هم دعوا بکنه. اتفاقا یک همطور که نشسته بودیم چای میخوردیم دیدیم بله یه دعوایی شده و یکی زنه چنی کسی رو شکسته، دیدم بله یه ایرانی هست و یک مصری یا نمیدونم پاکستانی. بعد فرمود گفت دعوا ما مشکل مردم حل کردیم. غرضم ببین این است که عزیز من مشکل زمانه را آدم باید درک بکنه. وقتی که طرف غرق در منجلاب بدبختی اقتصادی هست ببینی که بله بنده و شما بالاخره همه چیزمون شیک و پیک و استاندارد شده است و فوق زندگی طبیعی هست، وقت اما خودمون هم چی داد میزنیم همش هم از بیوفایی دنیا اون وقت رغبت به آخرت و اون وقت زهد و فلان اینا، این جواب نمیده. من میگم من تحریم نکردم، عرض کردم انشالله یه زمانی برسه که ما هیچ بیکاری نداشته باشیم و هیچ گونه مقروض و مدیونی نداشته باشیم. کسی که واقعا لیلان سرگردان میگرده که یک آلونکی پیدا بکنه سایبانی برای خود خزن و بستش باشه پیدا نمی کنه، اینا را نداشته باشیم. هر کسی زندگی در حد فراخور طبیعی انسانی خودش باشه، محتاج نامردن نباشه، این چنین باشه اونجا اشکال نداره، اشکال نداره. اونم البته از کردم مشروع باشه، الان اون نامشروع که یه جایی بحث نیست. اشکالتون وارد نبود، صلوات ختم فرمایید. خب اشکال و سوال بود ولی از کردم که اون توضیحش همین بود که از کردم. خب چون عذرخواهی میکنم من زیاد طول دادم، میخوام که بیش از نیم ساعت طول نکشه، ولی الکلام و یجر الکلام میشه و نهایت درجه باز عذرخواهی میکنم اگر وقتتون رو تلف کردم. ما بحث فقهمون رو میخواهیم خیلی گذرا، یه مطلب خیلی ساده‌ای هست از بحث دیروز مونده خدمت شما عرض کنم. دیروز خاطر شریفتون باشه گفتیم در فقه الحدیث به اصطلاح صحیحه که مدرک قاعده لا تعاده، ما یه بحثی در مستثنا منه داشتیم، یه بحثی هم در مستثنا. در مستثنا اولین بحثی که بود بحث طهور یا طهوری که عرض کردیم زوجین خونده شده، ما طهور خوندن رو ترجیح دادیم. اونجا این بحث مطرح شد که دیروز آخر بحثمون آیا طهارت اعم از حدثیه و خبثیه است یا فقط چیه؟ حدثیه را شامله. گفتیم که از روایات دیگر برداشت میکنیم در مذاق شریعت و دین مطهر اسلام اینه که میبینیم نه به طهارت حدثیه خیلی حساسیت قائل شده، میگه فاقد و طهورین لا صلات له، لا صلات لمن لا طهور له. این را اخبار مختلف گوناگون رو که مثلا از امام سوال میکنه اگر کسی یادش رفت وضو بگیره نماز خون چکار کنه؟ فرمود یعید. یادش رفت عباش لباسش نجس بود، بدنش خونی بود، بشور نماز خون بعد چی؟ فرمود اشکال نداره. و از مجموعه این اخبار یقطع الفقیه، به این که منظور از این طهور چیه؟ طهارت حدثیه است، چون طهارت خبثیه مورد حساسیت قرار نگرفته که خطأً سهواً و نسیاناً اگر کسی یادش بره با لباس نجس با بدن نجس نماز بخونه، میبینیم نه هیچ گونه مشکلی ایجاد نمیکنه. پس بنابراین در مستثنا مراد طهارت از حدث، طهارت حدثیه است، طهارت خبثیه منظور نیست. دومین چیز که در مستثنا هست وقته. خب خصوصا در نماز فرائض خمسه وقت خاص خودشو داره، صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا و واجب موسعه هستن دیگه. وقت زمانش چیه اون دیگه بحثش رو باید در فقه بریم ببینیم دقیقا وقت نماز ظهر کی هست، عصر کی هست و نمازهای دیگر. اونتا بحث این است که هر وقت برای هر نمازی و هر فریضه‌ای که مشخص شده اگر انسان این وقت رو سهواً خطأً عمدن رعایت نکنه، قبل از وقت یا بعد از وقت بخونه، صلاته چی؟ باطله، باید چیه؟ اعاده بخونه، چون لا تعادوا الصلاة الا من خمس. یکی هم چیه؟ وقته. منتها اینم باز یکی دو تا چیه؟ استثناء داره. مثلا کسی اگر داخل در نماز بشه قبل از وقت، نه عمدن، مسافر بودید، شما رفتید یه جای قصدگامه کردید، میخواید نماز ظهر هست بخونید، میپرسید از اهل محل از دو نفر آقا اذان شده به مرج به این در اینجا افق، شما میگم بله، شروع میکنید به نماز، نگوین که نه هنوز وقت داخل نشده. اینجا از امام میپرسن، در روایات متعدد صحیحه معتبره داریم که میفرماید اگر قبل از وقت شروع کردی سهواً و خطأً به خاطر اون حجت اهل محله که بهت گفتن، اگر کل نمازت تمام شد قبل از وقت، خب باطله. اما اگر نه، زمانی که داشتی نمازت رو تموم میکردی بخشی ولو کم از نمازت داخل وقت باشه، نمازت چیه؟ صحیحه، صحیحه. ببینید عبارت رو، روایت ابن ابی عمر عن اسماعیل ابن ریاح میگه که اذا صلیت و انت ترا انک فی وقتن، وقتی نماز میخوندی در حالی که انت ترا، نظرت این است که انک فی وقتن، در حالی که ولم یدخل الوقت، و وقت هنوز داخل نشده بوده، فدخل الوقت و انت فی الصلاه فقط اجزعت انک. ها این حکومت میکنه به اون روایتی که حدیث لا تعاد باشه، یعنی توسعه میده، میگه اون وقتی که میگیم اگر چنانچه ولو کمی از وقت را در نماز، نمازت در اون وقت واقع بشه، اشکال ایجاد نمیکنه. اینجا چیه؟ به اصطلاح در وقت حساب میشه، داخل در مستثنا منه میشید، داخل در مستثنا چیه؟ نمیشید. عملا این روایت حکومت میکنه به حدیث لا تعاد. این روایت در کافی جلد 3 صفحه 286 حدیث 11، در من لا یحضره الفقیه جلد 1 صفحه 222 حدیث 667، در تهذیب احکام مرحوم شیخ طوسی جلد 2 صفحه 35 حدیث 110، در وسائل الشیعه جلد 3 صفحه 150 ابواب المواقید باب 25 حدیث 1. منتها مشکلی که این روایت داره خدمت شما عرض کنم، اسماعیل ابن ریاح خدمت شما عرض کنم در حدیث، در سند حدیث هست، ایشون توثیق نداره. منتها مشکل حدیث رو از نظر ضعف سند دو چیز حل میکنه، یکی ابن ابی عمر ازش نقل میکنه که میدونید ابن ابی عمر از کسانی که نقل بکنه تا ابن ابی عمر درست باشه بعد از اونش قابل اغماز است و درسته، به اضافه این که هر من همه اصحاب قدما و متأخرین به این روایت چیه عمل کردن و جبران سند میکنه. خب این در قبل وقت بود، در بعد از وقت هم اینو داریم. حالا مونده آفتاب داره غروب میکنه، میگه عجب من نماز عصرم چیه نخوندم. تا شروع بکنه الله اکبر بگه یک رکعت خونده نخونده، آفتاب غروب کرد. اینجا خب داخل وقت واقع نشد. علل قاعده باید حدیث لاتواد میگه نمازت باید داخل وقت باشه. شما در داخل وقت واقع نشد نمازش، یه نیم رکعت یک رکعت بیشتر واقع نشد. علل قاعده حدیث لاتواد میگه تعادو داخل درسی مستثنا هست، چون خارج از وقت واقع شده. منتها باز روایتی داریم که میگه من ادرک رکعتن فقط ادرک الصلا، این مشکل حل میکنه. یک رکعت رو اگر انسان درک بکنه، ببینید روایت این هست، من ادرک رکعتم من الصلات فی الوقت فقط ادرک الوقت. استبصار جلد 1 صفحه 275 حدیث 992. پس بنابراین از نظر وقت بحث تقریبا به حمدالله رند و روان بود. اگر قبل از وقت بعد از وقت کسی نماز بخونه، به طور کلی نمازش قبل از وقت یا بعد از وقت واقع بشه، خیلی روشنه حدیث لاتواد میگه باید عاده بشه. منتها دو تا استثناء و تفسیره خوبی بود که یکی به قبل از وقت میخورد یکی به بعد از وقت. این دوتا روایت عملا حکومت میکرد، حکومت توسعه‌ای، یعنی توسعه داد که آقا وقت این چنینه، اگر یک رکعت هم شما در آخر وقت درک بکنی کافیه، وقت را درک کردی. حدیث لاتواد اینجا را نمیگیره، تجربه فرمودی یا وقت قبل از وقت شروع کردی ولی نماز تمام نشده وقت داخل شد، لا اشکال، اشکالی نداره. این دوتا روایت مشکل رو حل میکنه. سومین چیز قبله بود، داره در آخر وقت دیگه چون آسون بحث رو. خب آیه مبارکه 150 سوره بقره میفرماید فولوا وجوهکم شطره، وقتی خواستید نماز بخونید تولیه بکنید، برگردونید صورت و چهرهتون را، شطره به سمت و جانب کعبه و مکه مکرمه. البته اگر شخص نزدیک باشون را مسجد الحرام، شما مکه را کعبه را میبینید، ولی اگر دور باشه آیا سمت و جهت کافیه یا باید درست ما شاغول هایی بذاریم، گتمنه هایی داشته باشیم، درست باید به مسجد الحرام بخوره؟ نه، همون سمت و جانب و ناحیه کفایت میکنه. اینجاست که باز یک روایتی داریم برای دور، میفرماید ما بین المشرق والمغرب کله قبلتون. ما اینجا این طرف مشرق و این طرف مغرب، تازه فرمودی اگر من بدونم که قبله این طرفه به همین طرف نماز بخونم کافیه، ولو من به این طرف نماز بخونم قبله در واقع این طرفه، اشکال نداره. چون روایت چی میگه؟ احسنت، ما بین المشرق والمغرب چیه قبلتون، این حکومت میکنه. بله اگر قبله این طرف بوده شما به این طرف نماز خوندید، خب باطله، پشت به قبله نماز خوندید. اما نه، قبله این طرفه، مشرق و مغرب، این طرف مشرق فرض کنید، این طرف مغرب، قبله این ور، شما این ور نماز خوندید، اشکال نداره. چون می فرماید ما بین المشرق و المغرب چیه قبلتون، این حکومت میکنه. این روایت حاکم میشه، یعنی حکومت چی؟ توسعه‌ای. میدونید دیگه حاکم و محکوم، گاهی حکومت و حاکم تزییقیه، گاهی چی؟ توسعه‌ای. یه دفعه این است که میگه اکرم العلماء، آقای زیدی که بقال سر محله هیچ سوادم نداره ولی چون آدم متدینه، این عامر میگه به نظر من از زیدون عالمون، این چی میشه؟ این زیدون عالمون حاکم میشه به اکرم العلماء، چیکار میکنه؟ توسعه میده. من لم یکن عالما من لیس عالما یدخلو فلعلما تعبدن. اینی میگن چی؟ حکومت. حکومت چی؟ توسعه‌ای. اینجا هم همینطوریه، ما به طرف قبله باید نماز بخونیم. فولو وجوهکم شطره. ولی روایت میفرماید چی؟ ما بین المشرق و المغرب چی؟ قبلتون. این کار را درست میکنه. ندی نه نه اون در صورت ایست که کسی که میدونه، کسی که میدونه دیگه باید به اون طرف را رعایت بکنه. تازه فرمودید شما میدونید قبله این وره، چرا این ور نماز میخونید؟ خدای نکرده میگه مریضی، چرا این کار را میکنی؟ بله اگر نمیدونید اجمالا میدونید که قبله این طرف، ولی آیا این طرفه، این طرفه، این طرفه، این طرف، این طرف نمیدونید. ها این روایت اینجا به درد میخوره، میگه آقا نگران نباش، ما بین المشرق و المغرب چیه؟ قبلتون. خوندید بعد فهمیدید شما این طرف نماز خوندید ولی قبله این طرف بوده، داخل قبله است. اما برای این طرف نماز خونده باشید نه خیر، دیگه به درد نمیخوره. پس بنابراین بحث طهور را و بحث وقت را و بحث قبله را تمام کردیم. انشالله به فضل اللهی میمونه رکوع و سجود که الرابع و الخامسه باشه انشالله شنبه. من هستم خدمتتون. بله نه نه فصل لازمه، این فصل لازم. آفرین. همینه. بله بله بله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ما اینو گفتیم نه که فرض شما. نه نه همین